ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که توافق هسته‌ای با تهران برای اسرائیل تعهدآور نیست. شماری از زندانیان سیاسی جان باختن بکتاش آبتین را نمونه ای از قتل سیستماتیک زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی نامیدند. نیروهای گارد ویژه زندان ارومیه به بند زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان حمله کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به کمیته امور خارجی و دفاعی پارلمان کشورش گفته است که اسرائیل خود را به هیچ وجه و به هیچ گونه توافق احتمالی میان قدرت‌های جهانی با ایران در مذاکرات وین محدود نخواهد کرد. به نوشته روزنامه جروزالم پست، نفتالی بنت با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین گفته که اسرائیل بخشی از توافقنامه‌ها نیست، متعهد به آنها هم نیست و آزادی عمل نامحدودی را برای خود حفظ خواهد کرد. او ایران را سر یک اختاپوس توصیف کرد که به گفته او اسرائیل را به طور دائم از طریق نیروهای نیابتیش تهدید می کند. در همین حال با ادامه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشور اسرائیل، مقامات اسرائیلی بر آمادگی نظامی و ادامه کار بر روی طرح جایگزین در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران تاکید کردند. جمهوری اسلامی دو هفته پیش در واکنش به سخنان مقام‌های اسرائیلی درباره آمادگی نظامیشان جهت انجام عملیات احتمالی علیه برنامه اتمی ایران یک رزمایش را با شلیک 16 موشک بالستیک به سوی یک ماکت کوره اتمی اسرائیل برگزار کرد. از اونجایی که نخست وزیر اسرائیل گفته که ایران سر یک اختاپوس است که دائما اسرائیل را از طریق نیروهای نیابتی خود تهدید می‌کند، رادیو فردا دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
اختاپوس برای آقای بنت اصلا یه تئوری هست، یه تز هست. اینو دو سال قبل مطرح کرد، دقیقاً یک سال و نیم قبل، و گفت ما به جای این که با گروه‌های متفاوتی مثل حماس و حزب الله برخورد کنیم، بایستی با بدنه اصلی این اختاپوس برخورد کنیم و ایران در حقیقت سر این اختاپوس هست. از نظر آقای بنت این اختاپوس سرشاخه‌های متفاوتی داره، هم حماس، حزب الله هست در مناطق اشغالی و لبنان، کتائب حزب الله، اصحاب اهل حق، گردان‌های سید و شهدا در عراق هست، انصار الله در یمن هست، و حتی این مهمترین قسمت برای آقای بنت از نظر من حزب الله لبنان هست که با چند هزار موشک سرزمین اسرائیل رو تهدید میکنه. و علاوه بر این حزب الله نه تنها در سوریه حضور داره، بلکه با امکاناتی که لبنانی‌ها در سراسر جهان دارن، حزب الله در کشورهای دیگری حتی در قاره آمریکا علیه منافع اسرائیل وارد عمل شده. اون حمله به مرکز فرهنگی یهودی‌ها یا امایا در آرژانتین توسط حزب الله بود، این به هر حال چیزی است که قاضی آرژانتینی گفته. یعنی در حقیقت آقای بنت چندین وقت هست که میگه که ما به جای این که با این گروه‌های متفاوت برخورد کنیم، راه پیروزی برای ما این است که با این سر اختاپوس که ایران هست برخورد کنیم.
آقای صدرزاده همچنین به توافق احتمالی میان ایران و قدرت‌های جهانی اشاره کرده، گفته به هیچ عنوان کشورش به اون محدود نخواهد شد و متعهد هم نخواهد بود به اون و برای خودش آزادی عمل نامحدودی رو حفظ خواهد کرد. در این باره دیدگاه شما رو بشنویم.
از نظر زمانی خیلی مهمه این حرف، چون اونچه که در وین در پایتخت اتریش مورد مذاکره هست این هست که آیا با این توافقی که در راه هست، و ظاهرا توافقی در راه هست، چون به هر حال شما سخنان آقای خامنه‌ای رو شنیدید و اخباری از پایتخت اتریش میرسه که گویا ایران و دنیای غرب به یه توافقی میرسن. حالا این توافق چه خواهد بود ما نمیدونیم، ولی آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که این توافق به هیچ وجه مسائل غیر برجامی رو در بر نخواهد گرفت. بنابراین اسرائیل از این حرکت میکنه که اگر توافقی هم به وجود بیاد، ایران به سیاست‌های منطقه‌ایش به پشتیبانی از عبدالله و حماس و دیگران ادامه خواهد داد، بنابراین خودش رو متعهد نمیبینه به اون تعهدی که در وین انجام خواهد گرفت. به همین علت از نظر زمانی این حرفی رو که آقای بنت زده یک حرف استراتژیک هست برای سیاست خارجی اسرائیل.
آقای صدزاده، نفتالی بنت ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسلامی سر یک آختابوسه که دائما اسرائیل رو از طریق نیروهای نیابتیش تهدید میکنه، همچنین گفته که ما به طور مداوم از موضع دفاعی به موضع حمله تغییر مکان داده ایم. این رو چگونه شما تفسیر میکنید؟
مسئله این است که در حقیقت آقای بنت داره میگه اگر شما به توافقی به دربین برسید و این توافق دربین برای شما یک گشایش مالی ایجاد بکنه مثل سال 2015 و از این گشایش مالی استفاده کنید برای حمله به مواضع ما و کمک بیشتر به و هر حال اون چیزی که شما جبهه مقاومت میگید و ما اختاپوس رامشو میگذاریم، اگر از این امکانات استفاده کنید ما هم به جانب حمله خواهیم رفت. همون کارهایی رو که تا به حال انجام دادن از جمله حمله به نتنز و به آقای محسن فخری‌زاده و غیره، این کار رو ادامه خواهیم داد. ضمناً حمله کلاسیک تمام عیار هم از نظر اسرائیل چندان از برنامه خارج نشده و بارها تکرار کرده که برای چنین کاری حتی از آمریکا هم اجازه نخواهد گرفت.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی مثل آختاپوس است و توافق 4+1 با تهران برای اسرائیل تعهدآور نیست. از علی صدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان می شنیدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شماری از زندانیان سیاسی در بیانیه جان باختن بکتاش آبتین را نمونه از قتل های سیستماتیک زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی نامیدند. بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، با اتهاماتی چون عضویت در این کانون و حضور بر مزار جانباختگان قتلای سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شده بود. بکتاش آبتین که از مهر ماه 99 دوره حبس خود را می‌گذراند، پس از 2 بار ابتلا به کرونا در زندان اوین و تأخیر در روند درمانش، سرانجام روز شنبه در بیمارستان ساسان تهران جان سپرد. در بیانیه زندانیان سیاسی با اشاره به بی‌توجهی چندین روزه مقامات زندان اوین به بیماری بکتاش آبتین آمده است که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی راه‌های تمیزتری برای بریدن صدای منتقدان پیدا کرده است. این زندانیان سیاسی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها را در جان باختن بکتاش آبتین مقصر دانستند. بیانیه از جمله از سوی محمد ابوالحسنی، ایوب احراری، کیوان باژن، مهران بیات، آرش جوهری، مهران رؤوف، خسرو صادقی بروجنی، کیوان صمیمی و آرش گنجی امضا شده است. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که نیروهای گارد ویژه زندان ارومیه روز دوشنبه به بند زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان حمله کردند. بر اساس این گزارش، این حمله پس از آن انجام شد که زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان ارومیه با انتقال به یک بند جدید امنیتی مخالفت کردند. بند جدید امنیتی به نسبت بند قبلی از مساحت کوچکتر و امکانات کمتری برخوردار است. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، ماموران گارد ویژه زندانیانی را که در مقابل این انتقال مقاومت کردند، مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و وسایل شخصی آنها را تخریب کردند. پس از آن هم فرزاد سامانی و چند زندانی سیاسی دیگر پس از ضرب و شتم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. پیش از این تمامی 47 زندانی بند سیاسی عقیدتی زندان اوین در آذر ماه در اعتراض به انتقال احتمالی به بند جدید اعتصاب قضا کرده بودند. پس از آن رئیس زندان برای پیگیری موضوع و تلاش برای عدم جابجایی زندانیان سیاسی و عقیدتی قول مساعد البته داده بود. و اما رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید رتبه بندی معلمان تا پایان سال جاری انجام میشود، اما همزمان شورای نگهبان در نامه به رئیس مجلس برای بررسی لایحه رتبه بندی معلمان مهلت بیشتری خواسته است. در هفته های گذشته بیش از 100 شهر در ایران شاهد تحسن و تجمع آموزگاران در اعتراض به وضعیت دستمزد و خواستهای صنفی بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
ما یه مبحثی داریم به نام رتبه بندی که مجلس شورای اسلامی 13 سال امروز و فردا میکنه و این رتبه بندی که حق مسلم همکارای فرهنگی است و فردا نمیکنه.
گویا هنوز پایان داستان رتبه بندی آموزگاران که 13 سال از آن می‌گذرد مشخص نیست. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی علیرضا منادی سفیدان می‌گوید باید تا پایان سال 1400 تمامی معلمان رتبه بندی شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی سفیدان روز 20 دی با حضور در شبکه آموزش در مورد رتبه بندی آموزگاران و همسانسازی حقوق آنها گفت این طرح هم اکنون در شورای نگهبان است که تا 2-3 روز آینده نهایی خواهد شد. به گفته او 25 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای لایحه رتبه بندی در بودجه افزوده شده و می‌خواهند این عدد را در بودجه سال آینده به 30 هزار میلیارد تومان افزایش دهند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حالی از اجرای لایحه رتبه بندی آموزگاران تا پایان سال خبر داده است که همزمان صدای ساز مخالف از سوی شورای نگهبان به گوش می رسد. شورای نگهبان روز دوشنبه 20 دی طی نامه‌ای به رئیس مجلس برای بررسی لایحه رتبه بندی معلمان از مجلس مهلت بیشتری خواست. دلیل این اخبار متناقض یا به عبارتی دیگر صداهای متفاوتی که از مجلس و شورای نگهبان در مورد اجرای طرح رتبه بندی آموزگاران به گوش می رسد چیست؟ دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش مقیم پاریس.
درخواست شورای نگهبان برای داشتن زمان بیشتری برای بررسی مصوبه مجلس در مورد معلمان امر بسیار پرسش برانگیزیه. به نظر میرسه که احتمالاً فشارهای دولت بر شورای نگهبان باعث شده که یه نوعی شورای نگهبان با زمان زیادتر بخواد جر و تعدیل‌های یا تغییراتی در مصوبه مجلس ایجاد بکنه. فراموش نکنیم که دولت با چالش بزرگ تامین منابع بودجه برای سال آینده دست و پنجه نرم می‌کنه، بنابراین احتمال داره که یکی از مسائلی که برای دولت مطرح هست تأمین بودجه این طرح هست که احتمالاً در منابع دولت پیش‌بینی نشده بودند یا به اندازه کافی پیش‌بینی نشده بودند.
حتی اگر لایحه رتبه بندی آموزگاران و همسانسازی حقوق آنها که هنوز سرنوشت آن روشن نیست به نتیجه برسد و اجرا شود، آیا می تواند به اعتراض‌های آموزگاران و مطالبات صنفی آنها پایان بدهد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس.
در مورد اون چی که مجلس تصویب کرده میشه به دو مسئله مهم اشاره کرد. اول اینکه بودجه‌ای که در نظر گرفته شده برای این رتبه‌بندی اجازه میده که حدود 1.5 تا 2 میلیون تومان به حقوق هر معلم به طور متوسط در ماه اضافه بشه و با توجه به اینکه الان یه فاصله زیادی بین حقوق واقعی معلم ها و قدرت خریدی که مورد انتظار اونهاست وجود داره، این مبلغ پاسخگوی خاص معلم ها نیست. بنابراین در این بخش میشه گفتش که معلمان به طور کامل راضی نیستن از تصمیم مجلس و احتمالاً از این جهت در واقع مورد اعتراض قرار میدن تصمیم مجلس ها. همزمان اونها فقط در مورد مسئله حقوقشون اعتراض نکردن، بلکه در مورد شرایط کاریشون و همینطور اون فشارهایی که به فعالین سندیکایی یا دستگیری هایی که انجام شده هم دارن که این موارد هم باید بهشون توجه بشه.
در هفته های گذشته آموزگاران معترض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق در بیش از 100 شهر ایران بارها اعتصاب و تحصن کردند.
زنگ ماست، دولت و مجلسی که دشمن فرهنگ ماست.
بر اساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق آموزگاران باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، ولی این طرح تا کنون اجرا نشده است. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه بندی، پای حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند.
از رضا فلیزاده از رادیو فردا میشنیدیم و چه خوب است اگر که از شما بشنویم. شما شنونده خوب رادیو فردا آگاه باشید که 00420221122113 برای دریافت پیام های شما، برای پژواک صدای شما در تمامی جهان طراحی شده. تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. خاموش نمونید. 00420221122113.